خب آقای دکتر، سلام مجدد. ما خب تو قسمت قبل بحث شریعت رو داشتیم با هم و قرار بود که تو این قسمت دوم بحث ماهیت وحی رو شما زحمت بکشید با توجه به حالا برداشتی که از قرآن هست، بحث ماهیت وحی رو بفرمایید. حالا فقط سوالات قطعا تو این زمینه زیاده، مخصوصا با توجه به بحثایی که تو این شاید چند ماه اخیر مخصوصا باز در این زمینه مطرح شده. البته خب قبلا هم که خب زمینهای مختلف حداقل فارسی زبانان حداقل بینشون تو این بحث ها بود، ولی بالا جدا از این بحث ها که احتمالا خیلی از دوستان شنیدن، ممکنه حتی سوالهای جدیدی براشون پیش اومده باشه، حالا با توجه به کلیت بحثی که ما داشتیم، مخصوصا بحث منابع فهم دینم که ما داشتیم، حالا این ماهیت وحی رو شما از چه منظری میبینی، تعریفتون چیست، چه نگاهی دارید و حالا هرچی لازمه روزی بفرمایید تا وقت من سوالامو متناسب باش مطرح کنم. بفرمایید.
سلام مجدد، خیلی متشکرم. خب من چند تا نکته مقدماتی رو بگم. یکی این که وقتی ما مطرح کردیم ماهیت وحی، بنا نداریم که بریم و در واقع این ماهیت و مکانیزم وحی رو موشکافانه نگاه کنیم و جز جز بررسی بکنیم. این هم که میگم بنا نداریم، در واقع اگر هم بنا داشتیم نمیتوانستیم. یعنی ادعاییست که هیچ وقت قابل انجام نیست. من فکر نمی کنم که بشه با قاطعیت نظریه‌ای رو مطرح کرد و ثابت کرد که این نظریه درست است درباره این که دقیقاً ماهیت و مکانیزم وحی چیست. اما میشه که به صورت یک درجه قبل از اون، بدون اینکه وارد اون مکانیزم بشیم، یک درجه قبلش میشه رفت و یک سوال کلی رو میشه مطرح کرد. همونجوری که میدونید و میدارند مسائل بحث شده، سوال هاست که بحث شده، مقالات بسیار در موردش، کتاب های هم در موردش نوشته شده. من میخوام که یک چیز کلی رو اینجا مطرح کنم و بگم که به چه شکلهایی به این قضیه نگاه شده و نتیجه هر کدوم چیست. بعد به خصوص اون بحث تکثرگرایی که ما گفتیم، میخوام بگم که اون تکثرگرایی با کدوم اینها همخوانی بیشتری ممکنه داشته باشه. ببینید، سوال اصلی که مطرح میشود این است که وقتی ما میگوییم که به پیامبر وحی شد، سوال این است: این وحی آیا اون حقیقتی است که به دل پیامبر نازل شد و این کلمات هم جزوش بود، یعنی خود این کلمات هم اون وحی بود، یا خیر این
در
وحی
حقیقت عین کلمات یا مفهومه؟
بله، در موقع عین کلمات و اون حقیقت با هم بودن، یا اینکه نه اون حقیقت نازل شد، عین کلمات اون وحی نیست. این
دوست.
یک سوال اول. خب حالا اگر که پاسخ ما به این سوال این باشد که نه، عین کلمات هم جزء وحی، کسانی که به این اعتقاد دارن از خود قرآن آیاتی میارن، آیات قرآن که تاکید میکند بر اینکه این قرآن به زبان عربی است، از اینها استفاده میکنن که بگن خب ببین خود قرآن داره میگه که این به زبان عرب. بر این مبنا پس پاسخ این دسته این خواهد بود که بله، الفاظ هم کلمات خداوند هستن، هم مفهوم و حقیقت از خداونده و الفاظ هم از طرف خداوند. خب بسیار خوب. بعد توی این دسته یک سوال ثانوی مطرح میشه که پاسخ به این سوال ثانوی خود این دسته رو به دو دسته دیگر تقسیم میکنه. سوال ثانوی این خواهد که نسبت الفاظ با مخاطبین چیست؟ با مخاطبین مستقیم قرآن، یعنی با اعراب 1400 سال پیش، من جمله شخص عزیز خود پیامبر. نسبت الفاظ با مخاطبین قرآن چیست؟ دو پاسخ به این میشه داد. یک پاسخ این است که این الفاظ به تناسب دانسته های مخاطب آمدند. یکی دیگر این است که این الفاظ بر مبنای دانسته های مخاطب آمدند. دقت بفرمایید این دو کلمه به تناسب دانسته ها و بر مبنای دانسته ها تعابیری است که من دارم به کار میبرم.
در حقیقت پس لطف کنید تفاوتشو بگید. برای
چی توضیح میدم تفاوتشون چیه؟ تعابیری است که من به کار میبرم. علت من میگم تعابیری است که من به کار میبرم این است که به عنوان کلمات کلیدی شاید قابل جستجو مثلا در مقالات اینا نباشن. این تعبیری است که من دارم استفاده میکنم. وقتی بگیم که این الفاظ به تناسب مخاطب آمدن، مثالی که بخوام برای شما بزنم این است که مثلا فرض کن شما برای یک سری بچه مثلا بچه که مثلا به سن جوانی هم هنوز نرسیده دارید یک صحبت هایی می کنید مثلا در مورد مسائل حکمت آمیز رو باشون مطرح می کنید. شما به تناسب تحمل اینها باشون صحبت می کنید. این به تناسب صحبت کردن. یه موقع دیگه هستش که شما یک قدم جلوتر می رید. شما نه تنها به تناسب تحمل اینها باشون صحبت می کنید، بلکه بر مبنای دانسته هاشون، بر مبنای دانسته هاشون باشون صحبت میکنید. وقتی میگم به تناسب دانسته هاشون صحبت میکنید، منظورم این است که حرفی نمیزنید که ورای تحملشون باشه. خب مثلا فرض کنید که شروع میکنید نسبیت انشتن رو صحبت میخواید بکنید، برشون میخواید برشون توضیح بدید. خب حرفی خلاف واقع نمیزنید، حرفی خلاف واقع نمیزنید. جمله نخواهید گفت که بگید خب آره این جمله درسته که لفظاً غلطه ولی برای اینها این جمله مناسبه. نه، هر چی میگویید عین واقعیت هست. فهم شما از تناسب از نسبیت انشتنه، ولی در بیان همون از یه حدی جلوتر نمیگید، چون میدونید که خب این نمیتونم دیگه بیشتر از این بفهم.
یعنی شما حقیقت رو زبان ساده و قابل درک میگید ولی حقیقت رو میگید.
خیلی بهتر از من شما بود.
اختیار
شما حقیقت رو میگید ولی به زبان ساده و در تا حدی که براشون قابل درک. اگر شما بخواید در این بچه ها بر مبنای دانسته هاشون صحبت کنید، اون وقت یک قدم از این اون برتر میرید. به این معنی که لزوماً الفاظی که به کار میبرید این حقیقت نیستن، ولی شما از این الفاظ استفاده میکنید که اون حقیقت رو، مفهومش رو به اینها بشناسانید. ببینید مثلا اگه من میخوام مثال رو با همین که شما با بچه هایی دارید صحبت کنید، بچه هایی که دانش خیلی محدودی دارن، و حالا فرض کنیم که بچه‌هایی باشن که مثلا از بعضی مناطق جغرافیایی باشن که مثلا برف تا حالا ندیدن. خیلی دلم میخواد اینو هم تو پرانتز بگم که ما یه لحظه این ضبط رو نگهش داشتیم که ببینیم چه مثالی میشه در این مورد مطرح کرد، و این حامد بود که این مثال خوب بود. من حالا من دارم میگمش ولی در واقع دارم استفاده میکنم از حامد که این حرف قشنگ بود. مثال خوبی زد. ببینید ما میخواییم برای یک بچه هایی که حالا برف ندیدن برف رو توضیح بدیم. وقتی من میگم به اصطلاح به تناسب دانسته هاشون بگیم، معنیش این است که ما غیر از حقیقت در الفاظمون نخواهیم آورد برای توضیح برف به این بچه ها، ولی از یه حدی هم جلوتر نمیریم چون که به تناسب دانسته هاشون نیست و ورای طاقتشون خواهد شد. مثلا من توضیح میدم که بله برف یک سری مثلا موادی است که از آسمان داره میریزه پایین، سرد، سفید رنگ، تکه تکه است، کوچولو کوچولو، نرمه، مثل پودر میمونه، میاد رو زمین میشینه، زمین رو پوشش میده و اینا از ابر داره میاد پایین وقتی هوا سرده. دیگه بیشتر از این توضیح نمیدم که حالا این برف شکلهای مختلف دارد، ابر باید چگونه باشد، بعد بلور برف چگونه خواهد بود. دیگه اینا خارج تحملشونه. من به تناسب به تناسب دانش مخاطبم که گفتم مثلا بچه‌هایی هستن که حالا برف نیدن اینو توضیح بدم. یه موقع است که بر مبنای دانسته‌های مخاطبم میگم، بر مبنای دانسته‌های این بچه‌ها. خب من فکر می‌کنم می‌بینم که این بچه‌ها مثلا چیزای به اصطلاح نوشابه‌های یخی خوردن دیگه، حتما دیگه، که چیزای مثل شبیه برفک توشه و اینا. من میگم ببینید برف این نوشابه‌های یخی رو تصور کنید، همینه نوشابه‌های یخی که از بالا داره می‌ریزه، مزه فقط نداره. ببین اینجا جمله‌ای که من گفتم عین حقیقت نیست، ولی چیزی که تو ذهنم اینه که مفهوم رو برسونم به اصطلاح بچه‌ها.
در حقیقت این الان به جهت حقیقت و علمی صحیح نیست ما بخوایم بعداً بررسیش بکنیم، ولی به جهت مفهومی سعی کردیم همون مفهوم
برسونیم،
اون جامعه و اون گروه خاص برسونیم.
بله، یعنی پس فردا این بچه وقتی بزرگتر شد و مثلا رفت در جایی که برف بارید، در این سناریوی دوم وقتی این برف میاد قاعدتا بر نمیگرده بگه چقدر این آدم دروغگو بود یا اشتباه میکرد، بلکه احتمالا لبخندی میزنه و میگه آره راست میگفت، آره میفهمم چرا میگفت اونجوری. متوجه هستی چی میگه؟
دقیقا.
این نوشابه برفکی، این مثال خودم بود،
آره دیگه.
این رو اعتبارشو به شما نمیدم. خب حالا برگردیم به قرآن. حالا از قرآن مثال میزنیم. خب این مثلا در قرآن در مورد پدیده های طبیعی زیاد صحبت شده، پدیده های علمی زیاد صحبت شده. مثلا فرض کن من یه آیه قرآن رو میارم بدون اینکه بخوام نظر خودم راجع به این آیه بگم، من فقط مطرحش میکنم. مثلا در سوره طارق آیه شماره 7، وقتی که به اون ماده یا مایه ای که انسان ازش به وجود میاد صحبت میکنه، میگه این از کجا میاد؟ میگه این خارج میشود از کجا؟ من بین صلب و ترائب، میآید از بین پشت و سینه. من دیگه وارد تفصیل بیشتر نمیشم، این پشت و سینه کی و اصلا این پشت و سینه آیا ترجمه دقیقی است یا نه و اصلا منظور از این چیست، الا ما شاء الله درباره این تفسیر شد. اگر که من بر مبنای اون سناریوی اول باشم، یعنی عین حقیقت رو به تناسب مخاطب بگم قرآن خواسته به ما بگه، بعد اینجا خواهم گفت پس ببین این مایه واقعا از صلب و ترائب میاد، واقعا از صلب و ترائب میاد. اگر شما فکر میکنی که نه آخه این که ممکنه با علم جور در نیاد، این به خاطر این است که شما این آیه رو درست نفهمیدی، یا شاید علم هنوز به بطن این آیه نرسیده. شما مثلا تفاسیر رو میخونید، میبینید که بله در تفاسیر، بسیاری از تفاسیر سعی کردن همین کار رو کنن، سعی کردن هی اینو بیان معانی متفاوتش رو بگن و بعد آخر سر بگن که آره این معنیش اینه، که اتفاقا علم امروز به این نتیجه مثلا رسیده. من یادمه به نظرم که آخرین بار این رو که نگاه کردم مثلا در تفسیر نمونه، که این رو عمدتا شاگردان یا شاگردان علامه طباطبایی نوشتن، به دوی میتونید بگید که یک نوع مختصر و برداشت ساده تری است از تفسیر المیزان، که البته در بعضی جاها متفاوته، بعضی از تفاسیرش با تفسیر المیزان. یادمه که در اون مثلا نوشته بود و البته شاید مسائل علمی دیگری هم باشد که ما هنوز نمیدانیم و این آیه داره به بطن اونها در واقع نگاه میکنه. یا مثلا میگه که ما 7 آسمان داریم و زمین هم مثل آن، که بعد در بیشتر تفسیرها میگه خب منظورش اینه که 7 هم زمین داریم. باز شما اینجا میرید میبینید او این 7 زمین اینجا منظور چیه. تلاش در تفسیر بر اساس این دیدگاه بر این مبناست که حرفی که زده شده عین
حقیقت،
اصلا در مورد این ما بحثی نداریم. مثل اون سناریویی که ما به اون بچه ها گفتیم آره این یه سری برفک هاییست که از اون بالا داره میریزه، عین حقیقته. شما باید بری ببینی که این حقیقت چیز مشکل رو شما داری اگه این متوجه نمیشه. پس ببین حامد، من یک بار مرور میکنم، گفتم که یک سوال اولیه مطرح میشه. سوال اولیه این است که آیا وحی شامل خود لفظ قرآن هم می شود، علاوه بر این که شامل اون حقیقتی که بر قلب پیامبر نازل است می شود، یا فقط شامل اون حقیقت؟ بعد گفتم اگر پاسخ به این سوال این باشد که بله می شود، بعد اینجا به یک دوراهی دیگر می رسید. این توی ذهن ما می تونیم اینا رو بکشیم. اینجا به یک دوراهی دیگر می رسید. توی این دوراهی دوم این سوال مطرح می شود. نسبت الفاظ قرآن با مخاطب چه بوده است؟ آیا الفاظ قرآن به تناسب دانسته های مخاطبند یا بر مبنای دانسته های مخاطبند؟
درست.
حالا اگر بگیم به تناسب دانسته های مخاطبند، یعنی جملاتی که در قرآن آمده، گزاره هایی که در قرآن آمده، مگر اینکه واقعا مشخص باشه که این به زبان سمبولیکه، مثل اونجا که مثلا میگوید و کان عرشه علی الماء، تخت او بر آب است، میتوان راحتی فهمید که اون سمبولیکه، اگرچه بعضی از فرقه هستن که حتی همون رو هم کاملا لفظی میبیننش، ولی حداقل ما میپذیریم که بله اون حتی بر مبنای تمام این سناریویی که صحبت کردیم سمبولیکه. ولی مثلا آیه مثل آیه که مثلا میگه که هفت آسمان داریم و زمین هم مثل او، یا میگوید که این نطفه‌ای که انسان ازش به دنیا آمده است به وجود آمده است کجا میآید، میگه من بین صلب و ترائه. اینجا بر مبنای این که بگیم که این الفاظ به تناسب مخاطبن، پس میگیم این عینه این است، یعنی واقعا هفت آسمان داریم. اگه بگیم زمین که گفته مثله، منظورش اینه که زمین هم هفت است، پس هفت زمین داریم، که بعد شما در برخی از تفاصیل میخونی شاید منظور از هفت زمین هفت لایه زمین است. باز دوباره در بعضی دیگه میخونی که شاید اصلا عدد هفت اینجا فقط به معنی کثرت زمین، ولی به هر حال چاره ای نداری جز این که بگی این عین حقیقت.
آره.
اما اگر بریم به اونجا که میگوید نه، ببین این الفاظ به تناسب مخاطب فقط نیستند، بلکه بر مبنای دانسته های مخاطبند. در نظر بگیریم هر کدوم از اینها دیگری رو پوشش میده. یعنی وقتی میگم بر مبنای دانسته های مخاطب، منظور این است که به تناسب هست و علاوه بر اون بر مبنای دانسته های مخاطب. اگر این گونه بگیریم، وقت این گونه میشه که خواهیم گفت خب پس لزوماً وقتی میگوید که این انسان نطفش اون نطفش از صلب و ترائب میاد، لزوما معنیش نیست که حتما از اونجا میاد. این امکان هست که مخاطب در آن زمان این دانش رو داشته، این گونه فکر میکرده، و قرآن که نمیخواسته یک بحث علمی رو بیاد مطرح کنه، قرآن از همه اینا داره استفاده میکنه که به اصل مطلب بپردازه، که خداوند است و قادر بودن خداوند است و توحید است و غیره. خب میاد از این دانسته شما استفاده میکنه، همین رو به شما تحویل میده و نتیجه‌ای در جهت هدف اصلی قرآن ازش میگیره. به همین گونه هم هفت آسمان، به همین گونه هم زمین مثل این، اگر بگوییم معنیش این است که زمین هفت است. خب مثل ما که در اون بچه‌ها که برف ندیده بودن از اون نوشابه برفکی سعی میکنیم توضیح بدیم، و همان گونه که اون بچه در آینده وقتی برف رو ببینه نخواهد گفت چرا به من دروغ گفتی، کسی هم که به این گونه اعتقاد داشته باشد غالبا خواهد گفت که ما هم اگر پس از این دنیا حقیقتی رو ببینیم متوجه بشیم و اینا، غالبا نخواهیم گفت که خب پس چرا به ما حرف دیگری زدن، متوجه میشیم که نه، این بر مبنای دانسته های ما بوده. بر این مبنای دوم حامد، ما خیلی دغدغه این رو نخواهیم داشت که آیات قرآن رو مثلا با علم باید بتونیم تطبیق بدیم. اگر بر مبنای این فهم دوم، اگر کسی بیاد به من یه آیه قرآن رو نشون بده و بگه ببین این آیه با علم جور در نمیاد، کاری که اون وقت من باید بکنم زمینی که ببینم آیا واقعا جور در میاد یا نمیاد. اما اگر احساس کردم یک کم سخته بخوام توجیه کنم، دغدغه و مشکلی نخواهم.
نداری، درست.
میخوام که خوبی برای مبنای دانستهای انسانهای زمان خودش بوده.
درست. و احتمالاً با این توجیه اگه قرآن قرار بود الان بیاد کماکان یک حقیقت کلی رو میگفت، ولی با مثالهایی با توجه به دانش امروز، ولی حقیقت سر جاش باقی
میموند. و اینم تأکید میکنم که بر مبنای این شق دوم، این راه دوم، این معنیش لزومنی نیست که پس هر اطلاعاتی که در قرآن بوده بر اساس دانش مخاطبین خودش بوده و با دانش مخاطبین امروز جور در نمیاد. ممکنه که حقیقتی رو به اونها گفته باشه که بر مبنای دانش اونها درست بوده و برای ما هم درسته.
بله تغییر نکرده باشه.
تغییر نکرده.
آره میفهمم.
یعنی میخوام بگم لزوما معنیش نیست که پس هر چی اونجا هست الان
آره میفهمم.
منقضی شده، اطلاعات منقضی شده.
بله یه سری دانش‌ها بالاخره هست.
همون که هست. خب. حالا ببین حالا این قشنگ این مثالم بزنم. مثلا ببین یک آیه قرآن داریم که مثلا میگوید که مثلا جنین در ظلمات ثلاث هست قبل از اینکه به دنیا بیاد، در سه تا ظلمت، در درون رحم مادر در سه تا ظلمت. و ببین مثلا اونی که به راه اول رفته باشه و بگه نه لفظ قرآن این حقیقته، خب میگه خب این حقیقته و اتفاقا میان و وقت اینو استفاده میکنه، یه سری یافته های علمی امروز رو هم میگیره، سعی میکنه اینها رو به هم تطبیق بده و اگر از دید خودش اینها رو به هم تطبیق داد، وقت اون یکی از معجزات قرآن میبینه.
آها داستان در حقیقت از این ور در میاد.
آره یعنی میگه ببین این که اون زمان نمیدونستن، یکی از معجزات قرآن. حتی همون بحث صلب و ترائب هم شما اگه برید بخونید، همین تفسیر نمونه رو که بخونید میبینید آخرش میرسوندش به اینکه پس این از معجزات میشه. این چیزی گفته که یا همون هفت زمین مثلا اگه که مصر رو به هفت زمین خب. از اون طرف شما مثلا میگی نگاه میکنی میبینی که در تاریخی که ما داریم به نظر میاد از اولین کسی که این بحث ظلمات ثلاث رو مطرح کرده یک فیلسوف یونانی بوده، قرنها یا سالها پیش از پیامبر، و این بعد خبرش به جاهای دیگه رسیده، یعنی دانشی بوده که بعد به دست اونها رسیده. پس بر مبنای اون وقت اون شق دوم این رو میتونه استفاده کنه که خب نه این حالا شاید امروز شما نگاه کنی از لازمی واقعا نشی گفت ظلمات ثلاث، ولی خب اون زمان این تصور رو داشتن دیگه، بنابراین مش اشکالی نداره. ضمن اینکه حالا این توضیح هم بدم که لزومی هم اصلا نداره که این یک بحث علمی باشه، بالاخره زمان زمانه جنگ بوده، زمانه به اصطلاح کشت و کشتار بوده و از نظر عمل کردن و اینها زمانه تیغ و چاقو بوده. بعید نیست که مثلا با بریدن شکم یک زن حالا برای عمل کردن یا اگه سانه اتفاق بیفته به نظر اون بیننده بیاد که ببین سه تا لایه مثلا من دارم بیدن. این هم میره تو همون شق دوم که به اصطلاح بر اساس دانستای اون زمان. این بحث این که این شق دوم، این بحث که در واقع این الفاظ بر مبنای دانستای مخاطب بوده، این هم بحث جدیدی نیست. پیدا میکنید که ابن رشد راجبش صحبت کرد، زمخشری صحبت کرد، بیضاوی صحبت کرد، یعنی بحثی است که از قبل بوده. خب حامد، حالا ما از این دوراهی بر میگردیم که سوال دوم بود، عقبتر میرسیم به سوال اول که ما رو به این دوراهی رسوند. سوال اول چی بود؟ گفتیم که آیا وحی علاوه بر حقیقت شامل لفظ هم میشود یا نمیشود؟ اگر پاسخ به این سوال این باشد که نه نمیشود، وقت دیگه اصلا به اون دوراهیه
نمیرسیم.
اصلا از یه بر دیگه داریم میریم. خب؟ تا الان میگفتیم بریم ببینیم اگه بگیم میباشد به کجا
چه اتفاقی میفته.
حالا اگر بگیم نمیباشد چه اتفاقی میفته؟ اول بعد یه توضیح بدم که خب یعنی چی نمیباشد؟ یعنی اینکه پیامبر از خودش پس باخته اینها رو؟ نه، منظور این نیست. این بحث قدیمی است. از معاصرین شاید بتونم بگم اولین کسی که این رو اومد دوباره باز کرد و مطرح کرد و از نو بهش پرداخت فضل الرحمن بوده، در واقع اسلام شناس پاکستانی هندی، که بعد از اون نصر حامد ابوزید و دیگران صحبت کردن که بعد هم بین مثلا اندیشمندان خودمون امثال دکتر سروش و استاد مشتهد شبستری راجبش صحبت و دیگران بسیار صحبت کرد، ولی به طور از در زمان معاصر در واقع فکر کنم حق این است که بگیم که فضل الرحمن دوباره این بحث رو مطرح کرد. چیزی که حالا نمیتونم بگم چیزی که این میگه یا اون میگه، چون خب تفاوت‌هایی بینشون هست، ولی به طور کلی حرف که زده میشه این است که ببینید اصلا این غلطه که ما بگیم که خداوند کلماتی رو به انسان، این الفاظ و کلمات رو به انسان القا میکنه، چیزی مشکل پیدا میکنه، هم مشکل فلسفی و الهیاتی میتونه پیدا کنه، همین که در عمل شما در قرآن میتونید چیزها در واقع مؤلفه هایی ببینی که به این نتیجه برسی که نه، نمیتونه اینطور باشه. چیزی که مطرح میشه این است که اصل وحی اون حقیقتی بوده که به قلب پیامبر نازل شده، بعد این حقیقت به الفاظی تبدیل شده که این الفاظ از فیلتر پیامبر گذشته، از سیستم وجود پیامبر به عنوان یک عرب 1400 سال پیش و یک انسان گذشته. معنیش همین نیست که پیامبر نشسته فکر کرده خب حالا ما این رو فهمیدیم، بذار ببینم چجوری میتونم اینو بیان کنم. نه، اینم نیست معنیش. از خود قرآن میشه به این نتیجه رسید که به نظر میاد که در خود این لفظ شدن هم کنترلی بوده، یه کنترل الهی بر این بوده که این کلمات داره میاد بیرون، ولی این که چه کلماتی میاد اینو از فیلتر انسان، از فیلتر یک انسان آمده.
آیه که من اینجا یه سوال بپرسم برای اینکه همین تیکه یکم واضح تر بشه. خب یه حقیقتی بر طبق این نظریه بر پیغمبر نازل شده، حالا به هر ترتیبی ما به اون کیفیتش کنیم، و قراره که الفاظ و پیغمبر بود. و شما میگید که پیغمبر هم اینطور نبوده که بشینه فکر کنه بگه خب من حالا این حقیقت رو چجوری بگم. یعنی اگه اینطوری بود احتمالاً وقتی حقیقت بهش میومد ممکن بود اگه همون لحظه بخواد بگه یه طور بگه، بعد اگه یکم بیشتر فکر کنه، دو روز بیشتر فکر کنه، یه مثال جالبتر به ذهنش برسه. مثل ما با عنوان آدم های معمولی، مثلا یه معلم که ممکنه یه اندفعه خیلی بهتر توضیح بده. شما در حقیقت دارید میگید نه، اینطوری هم نیست.
ببین آره
درست فهمیدم دیگه.
آره ببین، بذار حامد اینجوری بگم که ببین دقت بکنیم، ما به عنوان انسان‌های باورمند به قرآن داریم صحبت می‌کنیم.
می‌فهمم.
یعنی من الان هدف بحثم این نیست که ثابت کنم قرآن از طرف خداوند.
آره می‌فهمم. من
ما پذیرفتیم، یعنی با این فرضیم که این فرض ما داریم و قبول داریم که قرآن از طرف خداوند آمده.
خداوند.
با این فرض من دارم صحبت می‌کنم. ببینید اگر این گونه بود که پیامبر میشه فکر میکرد خب حالا این وحی به من نازل شد، حالا الان یکم مثلا سرم شلوغه یا فکرم آماده نیست، بذار من فردا ببینم چجوری میتونم اینو جمعش کنم. اگر این گونه بود شما اون وقت قاعدتا در قرآن اختلافهای مفهومی بسیار پیدا میکردی، الفاظی پیدا میکردی که به نظر میومد که این لفظ چرا الان اینجا اینجوری آمده، اگه میخواست مثل جای دیگرش باشه باید جور دیگری میامد، مفاهیم قرآن رو از همدیگه گسسته پیدا میکرد،
بالا پایینش خیلی
بالا پایینش زیاد بود و شاید گاه و حتی شاید پیدا میکردی که پیامبر در جای اینو گفته و بعد مثلا دو هفته بعدش گفته نه اونو بذارید من یه جور دیگه میخوام بتونیم، اشکال نداشت دیگه. آره من یه جور دیگه این جمله رو میخوام بهترش بذارم، مثل ما که میشون یه چیزی مینویسیم بعد مثلا میگیم نه بذار یه جور دیگه بنویسم. خب این گونه نبوده و حداقل به عنوان انسان‌هایی که به قرآن باور دارند قاعدتاً اون ما یه همچین اختلافات و تضادهایی در قرآن نمی‌بینیم، اگرچه می‌پذیرم که اختلاف و تضادهایی رو در میارم، ولی من از دید خودم اینها اختلاف تضاد نیست، من احساس کنم میتونم توضیح بدم کما اینکه دیگران هم این کارو کردن. کسی که اینو مطرح می‌کنه در واقع یه جوری مطرح می‌کنه انگار که می‌گوید که کلام محمد هست و کلام محمد نیست، این گونه است. شاید بهترین تعبیر در مورد این فضل الرحمن گفته. فضل الرحمن می نویسه توی کتاب به اصطلاح که به فارسی ترجمه شده به نظرم به نام مبانی اسلام، عنوان اصلیش که انگلیسی هست، از Themes of the Quran. اونجا مطرح میکنه، میگه وحی دو سویه داره، دو جهت داره، دو جنبه داره. یک جنبش به شدت الهی است، یک جنبش به شدت انسانی است. الهیست به خاطر اینکه از اون منبع الهی داره میاد. انسانیست به خاطر اینکه از فیلتر یک انسان رد شده و به لفظ آمده. خب پس ببین این سناریوی سوم سناریویی است که پاسخش به اون سوال اول که میگه که آیا لفظ هم جزء منفی است. اما منفی به این معنی که من گفتم، نه اینکه خب پس پیامبر نشسته فکر کرده من لفظ چی بگم، منفی به این معنی که اون لفظ از فیلتر پیامبر آمد. اگه بخوام از اون دو تعبیری که استفاده کردم جلو برم و یه تعبیر سوم اضافه کنم، دقت بکن، تعبیر اولی که گفتم، سناریوی اول گفتم که این الفاظ به تناسب دانش مخاطبه، بعد دومی گفتم بر مبنای دانش یا دانسته های مخاطبن، سومی خواهم گفت برخواسته از دانسته های مخاطبن. یعنی در سومی دیگه از بر مبنا بودن هم رد میشه، برخواسته از دانسته های مخاطب، دانسته های توست که اون حقیقت رو به لفظ آورده. بر مبنای این فهم سوم، حقیقتی در قلب پیامبر نازل میشده است و پیامبر این حقیقت از قلب پیامبر وارد لفظ پیامبر میشد، از سیستم فیلتر پیامبر رد میشد. اون آیه که میگوید که یسرناه به لسانک، ما این رو به زبان تو آسانش کردیم، بر مبنای این فهم سوم فقط به معنی این نیست که ما عربیش کردیم، به معنی این است که بر به زبان فرهنگی تو و به زبان خود تو ساده شده است. خب حالا ببین تفاوت این شق سوم با اون شق دوم در چیست؟ در این که شما کماکان میتونی بگی که خب اینها بر مبنای دانسته های مخاطب بوده و بنابراین لزوماً از یک واقعیت مثلا علمی یا تاریخ صحبت نکردن، در اون اشتراک دارن. اما چون که در این سومی میگی که برخواست از دانسته های مخاطب هست، اون وقت یک مقدار دست شما رو بازتر میکنه که ببینی که واقعاً این مفهومی که آمده، این معنی که آمده، ممکنه به چه چیزی رجوع بکنه. مثلا فرض کن که وقتی قرآن در مورد داستان حضرت آدم صحبت میکنه، داستان آدم و حوا، ببینید بر مبنای اون سناریوی اول که شما میگین این حقیقت بود، اصلا دقیقا همین بود، بر مبنای سناریوی دوم که میگی که بر مبنای دانسته های مخاطب، احتمالاً به ذهنت خواهد رسید که خب نه، این دیگه یک بحث اصولی و مبنایی، بعیده که این هم بر مبنای دانسته های مخاطب باشه، این قاعدتاً کماکان از یک حقیقت داره صحبت کنه. اما بر مبنای سومین سناریو که میگه برخواست از دانسته های مخاطب، شما میگه که نه، مفهومی بودی که به قلب پیامبر آمد و این پیامبر کجا بوده؟ در عربستان تحت تأثیر ادیان ابراهیم. پس این مفهوم قطعا وقتی به صورت لفظ میاد میره همون میشه همون داستان آدم و حوا میشه، در صورتی که اون داستان معنی رو دارد میرساند که اون معنی رو شما میتونی به هر شکل دیگری هم برسانی بدون اینکه لزوماً به آدم و حوا اشاره کنی، که ما اگر یکی از نشست‌های نفس به درخت راجع به معنی صحبت کرد، خلقت انسان دا اینا.
من اگه اینجا یه مثال اضافه بکنم اشکالی نداره؟ شما مثلا خب تو ادیان ابراهیمی ما بحث جهنم و آتش و گرما رو داریم، ولی مثلا توی بحث ادیانی مثل زرتشتی بحث زمهریر و سرما و تاریکی رو داریم، به خاطر اون تفاوت اصلا جغرافیایی و اینها. در حقیقت هر دو از یک حقیقت داره حرف میزنه، ولی دقیقا کاملا بر مبنای دانش و این نکته سوم که شما گفتید، از کانال اون آدمی که
برخواسته
از اون چیزی که اون میدید.
بله الان ببینید همین مثال که شما زدید، من اتفاقا خوب بگید مثال زدید، من رو یاد این انداختی که نکته رو اینجا بگم. مثلا همین مثال آخرت، خب بهشت و جهنم، باز شما ببینید اگر بر مبنای اون سناریوی اول باشه که شما میگید نه این عین حقیقته، یعنی بهشتن دقیقاً این گونه خواهد بود و تمام اون مثلا عذابهایی که در جهنم گفته، تمام اون خوبیهایی که در بهشت گفته، عیناً مثلا اینها به شما داده خواهد شد، احتمالاً لزومی برای این که حتی به صورت سمبولیک هم بهش نگاه کنید ممکنه نبینید. این بر مبنای به تناسب مخاطب. اگر به سناریوی دوم بریم که میشه بر مبنای دانستان مخاطب، به نظرم میاد که احتمالش کمه که شما این رو هم بگذارید رو حساب اینکه خب نه، این به خاطر دانسته های مخاطب از بهشت و جهنم بوده. قاعدتا شما فکر خواهید کرد که خب ببین بحث بهشت و جهنم بحث عمده ایست، بحث شوخی بردار که نیستش، که بعیده که این فقط به خاطر دانسته مخاطب باشه. بنابراین احتمالا قاعدتا بهشت و جهنم رو لفظا قبول میکنید، اما جزئیات بهشت و جهنم رو میگذارید بر مبنای دانسته های مخاطب. اما اگر بیاید به سناریوی سوم که میشه برخواست از دانسته های مخاطب، اون وقت اینجا میتونید بگید که خب این میتواند پیامبری باشد که در عربستان بزرگ شده، تحت تاثیر ادیان ابراهیمی بوده و بر مبنای ادیان ابراهیمی بهشت و جهنمی اعتقاد داره، همون رو همون روش تاثیر گذاشته و اون حقیقت که بهش نازل شده خب با همین الفاظ که برخواسته از دانسته‌هاش هست مطرح کرد. حالا نکته خوبش و جالبش اینجاست که ببینید، میگم شکل فرقی نمی‌کنه در اون مفهوم، اصل مطلب چیست؟ اصل مطلب این است که یک، مرگ پایان نیست. دو، آنگونه که ما در این دنیا هستیم به شدت در چگونگی ما پس از مرگ تأثیر می‌گذارد. اصلش اینه و اینه که به ما انگیزه میده، میتونه انگیزه بده که یه کارهایی رو انجام بدیم، یه کارهایی رو انجام بدیم. اینه که میتونه به ما امید بده. خب حالا بر مبنای این سناریوی سوم برای ادیان ابراهیمی این به صورت بهشت و جهنم تصویر شده. به قول شما برای زرتشتی ها به گونه یک کم متفاوت تصویر شده. برای مثلا فرض کن هندوها به صورت تناسخ تصویر شده. برای بودیست ها که اصلا به خدای غیر متشخص اعتقاد دارن، نوع دیگری از تناسخ باز تصویر شده که حتی این دو تا تناسخ ها با هم فرق میکنه ولی معنی میکنه، ولی اصل قضیه عوض نمیشه. و اون وقت جالب اینجاست که قرآن به اصل قضیه اشاره میکنه وقتی راجع به رستگاری صحبت، نمیگوید ایمان به بهشت و جهنم. همون قرآن که راجع به بهشت و جهنم است، نمیگه ایمان به بهشت و جهنم، میگه ایمان به خدا و یوم الاخر، یوم الاخر و یه عمل صالح و عمل صالح کردن. این رو شما جلوی یه بودیست یا یک هندو هم بذارید
با اعتقادات اون همراهی داره کامل.
با هندوی که قطعا همراهی داره. برای بودیست باید توضیح بدید که خب ببین اینجا گفته الله، این خدای متشخص ماست، ولی من میتونم باهات صحبت کنم که اون خدای غیر متشخص تو که از خدا هم بهش نمیگی همینه، فرقی نمیکنه، همش از یک حقیقت داره. حالا ببین حامد، دیگه آخرین نکته که میخوام بگم اینو برسونمش به بحث تکثرگرایی. گفتیم ما این نشست ها رو با تکثرگرایی شروع کردیم، الان میخوایم دایره رو تکمیل کنیم. این سه تا به اصطلاح سناریویی که من چیدم که لفظ قرآن آیا به تناسب دانسته مخاطب است یا بر مبنای دانسته های مخاطب است یا برخواسته از دانسته های مخاطب است، نگاه تکثرگرا در هر سه مورد اینها امکان پذیر است. چون من ببینید تکثرگرایی رو وقتی من اومدم صحبت کردم، من اینجوری نکردم که بیام اول بگم که نه بذارید اول ماهیت وحی توضیح بدیم چیه، بعد بر مبنای ماهیت وحی کار میشه به تکثرگرایی. نخیر، من بر مبنای آیات قرآن صحبت کردم توی اون مقاله قرآن انصارگرا یا تکثرگرایی هست، فقط آیات قرآن بود، اصلا صحبت از وحی و اینا من اونجا نکردم. هر سه این سناریو با تکثرگرایی جور در میاد. تفاوتی که فقط هست حوزه و ورطه این تکثرگرایی است. یعنی اگر شما بر مبنای اون سناریوی اول یا دوم باشید، یعنی به تناسب دانسته های مخاطب یا بر مبنای دانسته های مخاطب، و قاعدتا تکثرگرای شما محدود می شود به ادیان ابراهیمی. و اینکه شما قاعدتا خواهید گفت خیلی خب من تکثرگرایی رو می پذیرم، ولی خب بالاخره ببین صحبت از بهشت و جهنم می کنه، صحبت از آدم و حوا می کنه، پس اگر صحبت از خداوندی با این مشخصات می کنه. و حتی اگر من برم بر اون سناریوی دوم که هست بر مبنای دانسته‌های مخاطب، باز خیلی دور از ذهنم میشه که بخوام بگم نه اینا همش بر مبنای دانسته‌های مخاطب، خیلی سختی همچین تصوری. اصلا اگه همچین چیزی بود وقت من انتظار داشتم همون خداوند تو همین قرآن بیاد بگه که اینا بر مبنای دانسته‌های شماست، جور دیگه میشه فکر کرد راجبش ها. بنابراین تکثرگرایی بر مبنای سناریوی اول و دوم، تکثرگرایی محدود میشه به پذیرش ادیان ابراهیمی در این دایره تکثرگرایی. یعنی شما خواهید گفت تا وقتی شما جزء ادیان ابراهیمی باشی مشکلی نخواهد، اما خارج از این باشی، حالا اگر مشکلی هم نداشته باشی چون خداوند رحمان و رحیم است، به هر حال فهمت فهم درستی نیست، فهمت یک نقصی درش هست. بر مبنای سناریوی سوم اگر برید، میگه برخواسته از دانسته‌های مخاطب، وقتی این تکثرگرایی
باز باز میشه،
باز باز نمیشه،
نه با همون شرط اولیه
که اون شرطهایی که راجع بهش صحبت کردیم که بالاخره یه سری چیزهایی هست،
قرار بود اون سه ضلع و کماکان تعمیم بکنه.
آفرین، اون سه ضلع رو فراموش نکنید. مگه کسی الان برسه این سه ضلع منظور چیست؟ بحث نشسته نگاه کنن، اون سه ضلع باید باشه، هر راهی راه رستگاری نیست. اما دیگه اینجوری نیست که شما خارج از ادیان ابراهیمی هستی، خب پس نه این حتی رستگارم باشی مشکلی بالاخره دینت داره. نه این گونه نیست. من که شما خواهی گفت که این هم فهمی بوده بر اساس کسانی که این فهم رو دریافت کردن. وقت ببین، حالا من سعی کردم مثالهایی که میزنم بیشتر ناظر پدیده های علمی باشه، چون احساس کردم راحت تر میشه با اینا بحث کرد. شما این سه نگاه و نتیجه که از این سه نگاه میتونی بگیری رو هم درباره مثالهایی از دسته های دیگر در قرآن میتونی مطرح کنی، راجعش فکر کنی. مثلا پرسش این که آیا تاریخی که قرآن بهش اشاره میکنه که عمدتا تاریخ انبیاست، این واقعیات تاریخی است یا نه؟ خب این سه تا سناریو هر کدوم پاسخهای متفاوتی به این ممکنه بده.
دقیقاً
قطعا پاسخهای متفاوت.
دقیقاً.
یا مثلا فرض کن چرا در قرآن، اصلا به تاریخ کاری نداشته باشیم، چرا در قرآن به گروه‌های دینی دیگر در همان زمان اشاره نکرد؟ بالاخره مسلمان ها پخش می شدن در جهان، می رفتن اینها رو می دیدن، همون 50 سال بعدش مسلمان دسترسی به جای مختلف دنیا پیدا کردن، خوب بود اطلاع داشتن از عقاید دیگران اینها. مثلا فرض کن عقیده خدا ناباوری، ایتیزم، چرا در قرآن ایتیزم راجعش بحث نشده؟ باز ببین تو هر کدوم از این سناریوها شما یک پاسخ میدید. خب مثلا قاعدتا توی سناریوی اولی پاسخت این خواهد بود که نیازی نبوده اصلا بگید، اصلا برای چی باید میگفته. در مورد دومی احتمالا پاسخت این خواهد بود که خب آره خوب بود اگه میگفت، ولی ورای طاقت مخاطبینش بود، اصلا خراب میشد اوضاع، اصلا یه جور دیگه میشد وضعیت. خب بر مبنای سناریو سوم پاسخ این بود که خب برای اینکه پیامبر بیش از اون اطلاع نداشت، اون اطلاعاتو نداشت، بنابراین این گونه از اصلا
مطرح نبوده.
مطرح نبوده.
خیلی ممنون و متشکر. من فکر میکنم که توضیحات کافی بود. ما آیه تو احتمالاً یه جلسه دیگه باید خدمت شما باشیم. قرارمون بود در مورد کلمات کلیدی قرآن صحبت بکنیم، ولی مثل که شما پیشنهاد دیگری هم داشتید. حالا اگه
بله من آره اولش فکر کردم کلمات کلیدی، بعد فکر کردم اتفاقاً اون کلمات کلیدی که من میخوام راجعشون صحبت کنم تقریبا همشون در مورد بحث اتمام حجت هستن و کلمات دیگره که میشه گفت کلمات کلیدی قرآن مثل تزکیه و غیره رو ما قبلا راجبی صحبت کردیم، عبادت رو صحبت کردیم، اسلام رو صحبت کردیم، و فکر کردم که شاید آخرین جلسه رو به عنوان یک پیوست یا زمینه سخنان بشه بهش نگاه کرد. این بحث اتمام حجت رو که من قبلا هم اشاره بهش کردم اینو مطرحش بکنم،
خیلی هم
بحثو به اتمام برسونیم. بعد از اون اگه دوست داشته باشید فقط میتونیم که یک مؤخره‌ای داشته باشیم و فقط یک جمع‌بندی و یک خداحافظی بکنیم و تمام بشه.
خیلی هم عالی، ان شاءالله که ما دیگه به زیر درخت برسیم دیگه.
امیدوارم
آخرش. خیلی متشکرم.
متشکرم. خیلی ممنون.
میکنم فعلا شبتون بخیر.
خدا.